سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قدرت و معنویت، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از نکات بسیار مهم در حیات شریف امام رضا علیه السلام این بود که آقا ضمن این که به عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشهور بودن، شهرت علمی حضرت در جهان اسلام به خوبی منتشر شده بود، طبیعتاً شهرت معنوی حضرت هم فراگیر بود، همونطوری که شهرت معنوی امام موسی بن جعفر علیه السلام و امام صادق علیه السلام زبانزد خاص و عام بود. حتی مخالفین مذهب ما وقتی میخواستن از امام صادق علیه السلام تعریف بکنن دو ویژگی رو فقط بهش میپرداختن، یکی علم حضرت، یکی عبادت حضرت. درسته حالا ما امام سجاد علیه السلام رو داریم که سید الساجدین هستن، ولی عجیب، امام صادق علیه السلام حتی در زبان مخالفین و دشمنانشون هم، دشمن که حالا یعنی مخالفین بگیم همون کافیه، به عبادت مشهور بودن. طبیعتاً امام رضا علیه السلام هم این شهرت در عبادت و علم و معرفت رو ازش برخوردار بودن. دلایل زیادی هم هست. علی‌رغم این که این شهرت رو داشتن، مأمون اومد یه ترفندی بزنه که با یک تیر چند نشان بزنه و این اقدام رو هم انجام داد، ولی در مهمترین هدفی که تعقیب میکرد به سختی شکست خورد، در یکی از اهداف دیگرش تا حدی موفق بود. امام رضا علیه السلام رو آورد به عنوان ولی عهد خودش اعلام کرد تا دو تا کار انجام بده، یکی خودش رو بالا بکشه و آبرو و وجاهتی برای خودش درست بکنه به خاطر تقربش به امام رضا و اتصال دادن امام رضا به خودش، یکی دیگه دنبال این بود که امام رضا رو شأنش رو بیاره پایین. این نکته است. حالا الان چقدر امروز این درد جامعه ماست، البته نه جامعه سالم ما، بخشایی از جامعه که البته بعضن زینفوز هم هستن توی بدنه ها و لایه های از جامعه. پس مأمون دو تا هدف داشت، یکی این که خودش رو بالا بکشه، آبرو و وجاهتی برای خودش کسب بکنه به واسطه امام رضا، دوم این که امام رضا رو بی آبرو بکنه به واسطه آوردن ایشون در دستگاه خلافت. در بی‌آبرو کردن یا تقلیل دادن عزت امام رضا علیه السلام اصلا موفق نبود، اما در کسب وجهه توسط آقا امام رضا تا حدی موفق شد. ببینید چقدر این موضوع که ما می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم اهمیت داره. اون نتونست از عزت امام رضا کم بکنه، به همین دلیل امام رضا رو به شهادت رسوند، ولی تا حدی خودش کسب وجاهت کرد و بر اقتدار خودش افزود. حالا اون هدفی که او دنبالش بود، اون هدف رو دقیقا تحلیل بکنید. چگونه میخواست با وارد کردن شخصیتی که به علم و معنویت، به علم و عبادت، به معرفت و معنویت مشهور است رو خراب بکنه؟ مگه کسی که به علم و عبادت، معنویت و بفرمایید معرفت مشهور باشه، با نزدیک شدن به خلافت خراب میشه؟ آقا چه حرفی شما داری میزنی؟ با نزدیک شدن به خلافت، با نزدیک شدن به سیاست خراب میشه در نزد جاهلان، چه برسه به نزدیک شدن به دستگاه خلافت که به ظلم و جور مشهور بود. ولی عجیب بود، امام رضا تخریب نشد وجه شریفشون. دلیل قرآنی بیارم که شما دیگه خیالتون راحت باشه، بحث اصلا تحلیل شخصی و نمیدونم حرف ذوقی این مسائل نیست. بعدش هم میریم تو جامعه خودمون این درد رو واکاوی میکنیم، ببینیم این درد کجاست تو جامعه ما. این دردی نیستش که امروز و دیروز تو جامعه ما پدید اومده باشه. این دردی نیست که صرفا حضرت امام دردمندانه در بارش سخن گفته باشه. این دردی نیستش که لیبرالیست های دیروز امروز از سر دلسوزی نسبت به دین صرفا مطرح کرده باشن. این یک درد دیرپاس به زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم محدود نمیشه. چه دردی؟ اون این درده که اصلا در جامعه جاهلان، در جامعه ای که جهل زده است، در جامعه ای که تحت تأثیر جهالت میتونه نگرش های باطلی به سهولت پیدا بکنه، اگر یک شخصیت عرفانی و علمی به قدرت و حکومت نزدیک بشه خرابش میکنن و او رو تخریب شده میپندارن، تضعیف میشه جایگاه اجتماعیش. و این مال امروز و دیروز نیست. زمانی که طولانی ترین دوران نبوت رو بشر تجربه کرد، زمان حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، 950 سال نبوت کرد. خداوند متعال در سوره مؤمنون گزارش میدهد، خدا گزارش میدهد، خدا تحلیل میکند، خدا تبیین میکند. در قرآن کریم یه روایتی هم نیستش که اون گوشه ها توی کتابی محجور پیدا کرده باشیم، آورده باشیم بگیم عجب حرف نافیه، حیف این حرف تو اون گوشه موشا قایم شده بوده، ما رفتیم کشف کردیم. نه، خداوند متعال میفرماید. آقا چی شد 950 سال رسالت و نبوت حضرت نوح نگرفت؟ آقا بابا یه نفر عمر حضرت نوح داشته باشه، پیغمبرم نباشه دیگه میشه پیغمبر؟ همه میمیرن، ایشون هست. 950 سال ازش بدی ندیدن، یه خودش یه چیزی میشه دیگه، مقبولیت بالا پیدا میکنه. این هر کاری بخواد تو جامعه انجام بده دیگه به خاطر محاسن سفیدش باید به احترامش قبول بکنن. حالا که دیگه ایشون پیغمبر هم هست، حتما هزار تا هنر دیگه هم داشته، کلی گره گشایی حتما کرده، حتما کلی حاجت داده. آخه نمیشه که نگرف کارش. اونجوری نگرف که نفرین کرد، اونجوری نگرف که چند نفر بیشتر باهاش نموندن، گذاشت تو قایق و رفت. خدا اهل زمین رو زیر آب برد. یه ناسزایی هست، نفرین، نه ناسزا، نفرینی هست توی روستای عبوی ما، یه چیزی شبیه به این، میگن الهی زیر گل بمونید. حالا نمیدونم این زیر گل موندن خیلی شکنجه زیادیه یا یه چی. تا یکی میخواد، من بچه بودم میشنیدم یکی به یکی میخواست نفرین کنه، میگن الهی زیر گل بمونید. بله، حضرت نوح همه رو برد زیر گل. خب چرا اینجوری شد؟ خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید من دلیلش رو به شما میگم، چون لیدرهای کفر در جامعهشون یه حرف به نوح میزدن میگرفت، اون چی بود؟ یرید و انیتفضل علیکم، این برای قدرت این حرف رو میزنه، این اتهامیست که به بزرگترین پیامبر الهی از نظر سن نسبت میدن و اتهام میگیره. جالب اینه که میگیره اتهام. آدم یه دفعه این درخواست جاهلانه به دلش خطور میکنه که یا نوح حالا میگفتی ما حکومت نمیخوایم بلکه حرفتو گوش کنن، بچه های خوبی بشن لااقل. اگر اینو به حضرت نوح بگید، حضرت نوح با یه آیه قرآن جواب شما رو میده، میفرماید چیکار کنم؟ خدا فرموده است ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه باید اطاعت بشه، دست من نیست. و تا من میام فرمان بدم، میگه ببین این میخواست رئیس چه، ببین دنبال ریاست بودن کسی که انسان معنوی است، دنبال قدرت بودن کسی که انسان معنوی است، یا دنبال ریاست و قدرت بودن یک عالم، اونم عالم دینی، کار بدیه. خب بله البته بده، ریاست طلبی به معنای دنیا طلبی قصه بده. حتی میفرماید که از عالمی که ریاست طلبه پرهیز کن، قدرت طلبه پرهیز کن، حتی نه قدرت سیاسی فقط، قدرت اجتماعی، نفوذ اجتماعی، دوست داره همه بشناسنش، دوست داره مرید داشته باشه، دوست داره نشون بده چقدر تحویلش میگیرن، چقدر پای درسش هستن، اینا همه قدرت طلبیه، اینا همه اون ریاست طلبی ها، منتها مدل های مختلفشه، سیاسیش هم باشه یا غیر سیاسیش، در روایت داره که شما پرهیز کن. مردم هم بعدشون میاد آقا شما که از دین و معنویت صحبت میکنی، حالا چه رفتی آخه توی قدرت، تو سیاست چه رفتی؟ قدرت طلبی؟ خب این هم یه وضعیت خیلی طبیعیه و کاری هم هست. اما اینجا یه دونه امای خیلی مهم هست، اگر خدا به این عالم دستور داد که شما برو تو عرصه قدرت که قدرت رو تطهیر کنی و پاک کنی، قدرت رو بر مدار علم و معرفت قرار بدی، اینم باید بگی متهمش بکنی به قدرت طلبی. نوح رو متهم کردن به قدرت طلبی. بله قدرت طلبی یا عارف یا عالم بده، ولی کنارگیری از قدرت هم برای یک عالم و یک عارف بده، همونقدر که قدرت طلبی بده، همونقدر که قدرت طلبی بده برای یک عالم یک عارف، یک عالم و یک عارف هم تزهد پیشه کنه و مثلا بگه نه ما اهل قدرت نیستیم تا اعتبار اجتماعی پیدا کنه، اینم بده، این هم هم اندازه بده، ایسا هیچ فرق نمی کنه، اینم اینو قدرت طلبیه، تو تکلیفتو انجام بدی، وظیفتو انجام بدی. خب آخه من برم تو سیاست آخوند سیاسی بشم اعتبارم کاسته میشه، اعتبار پیامبران الهی کاسته شد، اعتبار شما کاسته نشه؟ شما مکی هستین؟ این یک درد همه زمانیه. حضرت نوح رفت سراغ پیامبری دو وجه داره، یک وجه پیام رسانی داره، یک وجه علمی و معلمی داره، یعلمهم الکتاب والحکمه، یک وجه چی داره؟ معنوی داره، ولی یک وجه حکومتی هم داره. وجه حکومتی پیامبر موجب شد متهم بشه. این درد از اون زمان شروع شده، زمان مأمون گفتش که من برمیدارم امام رضا رو میارم تو حکومت تا امام رضا خراب بشه. الان تو زمان ما کسانی که تا دیروز میگفتن اصلا دین چیه، ول جمع کنی حرفا رو، دین چی رو چند، سیاست با دین ربطی نداره که، دموکراسی رو بچسب و خیلی لیبرال منشانه
به صورت لایق رفته بودن تو عرصه سیاست، همونا دقیقا به شخص، به اسم، به روزنامه، همون تیپا میان امروز میگن آخوند خراسانی فرموده از حوزه های علمیه نباید به سیاست دخالت کنه. ای بابا شما اینقدر احترام برای آخوند خراسانی، اصلا برای آخوند چه خراسانیش چه غیر خراسانیش قائل بودید ما خبر نداشتیم. بلا احترام شما رو بیشتر نگه می‌داشتیم، چون اصلا احترام گذاشتن به آخوند اصلا تو دستگاه شما نبود. حالا بازم الحمدلله یه آخوندی پیدا کردید که تحویل بگیرید، این هم خودش لطفیه از برکات خراسان دیگه که یه آخوند شما پیدا کردید. بعد میگه حالا تو چرا قصه میخوری؟ چه طرفدار سخن آخوند خراسانیشون؟ میگه احترام حوزه های علمیه باید حفظ شد. شما که اگه به دست شما باشه که عمامه طلبه ها میزنید، گردنشون دارشون میزنید، چی شد دنبال احترام طلبه ها هستید؟ آدم یاد اون حرف کفاره پای رکاب حضرت نوح میفته، حرف بسیار قدیمی، یورید و ان یتفضل علیکم. زشته یه عالم معنوی، یه پیغمبر بیاد قدرت طلب بشه، این قدرت طلب نگاه کن به پذیری میاد ولایت بر تو پیدا میکنه. محل اتهامه، بله ولایت محل اتهامه. به امیر المومنین میگفتن تو چقدر حریصه به حکومتی، چیکار کنه؟ آتون اتهام میزنن، امیر المومنین بیاد بفرماد قدرت رو من میدم به معاویه برای اینکه به من کسی تهمت نزنه، ثابت بشه به همه شما که من انسان زاهدی هستم، من انسان عارفی هستم، آقای معاویه اصلا میدهم قدرت رو به شما، چون خیلی سخت است من تهمت میزنن. این صحیحه؟ عقل کدام کودک این رو میپذیره؟ اینقدر برای تثبیت حاکمیت اسلام جنگ کرد تا بین همه متهم شد به این که چقدر برای تثبیت حکومت خودش کشتار خانگی میکند. حالا من شما میتونید جواب بدی این حرفو؟ 30,000 کشته از یاران امیرالمومنین فقط تو صفین. جواب ساده نیست. حالا یه بگو نه بابا آخه امیرالمومنین که قدرت طلب نیست، میدونی؟ بذار من توضیح بدم. ببین صبر کن. اوه تهمت زده، تهمت هم گرفته. شما یه جوری دارید به من نگاه میکنید، یعنی دارید روش فکر میکنید آیا واقعا اینگونه هست؟ چه اینجوری نگاه میکنید؟ عزیز من این تهمت انقدر گرفت که مردم کوفه اجازه ندادن پای ابا عبدالله الحسین به کوفه برسه، قطع قطعش کردن با همه بچه هاش. به هم میگفتن پسر علی اومد بریم بکشیم. این تهمت اینقدر گرفت چون ساده است. تنها ولی خدا که سالها بالای منبر نفرین لعن میکردن علی ابن ابی طالب بود، اینقدر این تهمت گرفت، اینقدر این تهمت گرفت که 950 سال حضرت نوح از کار انداخت. حالا بعضی این بیرق رو علم کردن، فکر میکنن بله کار تازه انجام دادن. نه بابا از قدیم بوده، همه میگفتن آخوند نباید تو سیاست دخالت بکنه، اون حرفی که حضرت امام بارها و بارها در موردش سخنرانی کرده بود در مقابل این درد بود. این درد هنوز هم هست. الان کیا این درد رو دوباره دارن تشدید میکنن؟ همونایی که منطق لیبرالیستی و منطق دموکراسی به معنای غربی کلمه‌شون نگرفت، حالا اومدن از سر دلسوزی برای دین و حوزه‌های علمیه وارد شدن و میخوان احترام حوزه و روحانیت حفظ بشه، تو سیاست اینقدر دخالت نکن. چندین ماه قبل بود، شاید یک سال نمیدونم کمتر، توی مسجدی در تهران میخواستم برم برای صحبت، یکی از آقایون اومد قبلش تو نماز گفت آقا این مشکلات اینا واقعا راه حل اساسی چیه؟ گفتم حالا باید همه دیندار بشن، درست رفتار کنن. دیدم جواب من نمیشنوه. حالا سوالشون هم خیلی کلی بود، بالاخره من نمیخواستم یه جواب روشنی نبود نداشتم که بدم، بالاخره بعد درست بشه دیگه. انشاء گفتم انشاءالله درست بشه. نه گفت آقا اساسی. یکی دو سه مرتبه گفت اساسی. گفتم منظورتون از راه حل اساسی چیه؟ گفت راه حل آخوند خراسانی. گفتم حالا شما چقدر اطمینان داری که اون راه حل های آخوند خراسانیه؟ گفت بالاخره مطرحه دیگه، شاید از اساس نباید روحانیت میومد جلو دیگه. اصلا یه لحظه هم به این فکر نمی کنه. خب پس کی باید میومد؟ من اصلا نمیتونم خیلی از حرفا رو تو این زمینه بزنم. بگذاریم امام رضا رو برد تو خلافت، مأمون که امام رضا رو خراب کنه. وقتی امام رضا چند سالی حضورشون تو خلافت نشون داد که با اینکه اون خلافت خلافت جور بود، با اینکه اون خلافت خلافت ظلم بود، امام رضا بر چهره نازنین ایشون هیچ گردی ننشست و هر آن بر عزتشون افزوده شد، دیگه از نیمه راه امام رضا رو در جریان نماز عید فطر برگردوند، گفتن مأمون ایشون نمازو بخونه. اینجوری نبود که مردم بگن که چون ایشون رفته تو خلافت ما دیگه نمی‌تونیم پشت سرش نماز بخونیم. مثلا الان نماز جمعه تو تهران ببینید، آقا میرن جلو، مردم میدونن مملکت مشکل هست، منتهی روحانی مسئول هم ایشون هست، ولی مردم با تیب خاطر به صورت مضاعف میرن. بابا این از علائم ظهوره. جامعه ما این درد درش هست که بعضی ها مطرح میکنن نباید روحانی، نباید حوزه‌های علمی در سیاست و قدرت دخالت بکنن. بله این خب این حرف جاهلانه رو میزنن، ولی این چیزی نیست که جامعه ما رو متوقف بکنه. خیلی نکته مهمی ها، این خودش از علائم ظهوره. عزت مقام معظم رهبری، محبوبیت ایشون، اینا همه از علائم ظهورن. تحولی در جهان پدید اومده. یه دردی که سالهای طولانی بوده ولی این درد تو جامعه ما انقدر کمرنگه. البته ما الان داریم گفتگو میکنیم بلکه این درد دیگه تو جامعه ما نباشه، ما از این بیماری پاک پاک بشیم. خجالت بکشه کسی همچه حرف بیمنطقی بزنه. آقا روحانی و حوزه های علمیه اگر برن تو سیاست عزتشون کاسته میشه. من نمیخوام دیگه به جزئیات نقد این سخن سخیف بپردازم. بعیدم میدونم چه این سخنی، سخن مرحوم آخوند خراسانی رضوان خدا بر او باد باشه، ولی اگر هم باشه برای عالمی مثل ایشون یا برای علمایی بزرگتر از ایشون همچنین نظری باشه، بالاخره حوزه های علمیه میدونید دیگه باب اجتهاد توشون بازه. طلبه ها عوام نیستن. تو حوزه های علمیه تقلید افتخار نیست، اجتهاد افتخاره. اجتهادم با نقد سخنان پیشینیان هست. به اینجا که میرسن یه دفعه علم تقلید رو علم میکنن. آقا همه تون باید از آقای آخوند خراسانی تقلید بگن. بابا اصلا تقلید نداریم اینجا، اصلا این دست بساط درس و بحث خارج برقراره برای اینکه همه مجتهد بشن. ماشاءالله امام بسره همه مجتهدن. آخوند خراسانی گفته، شما یقین داری خود اشتباه کرده؟ انگار مثلا چه اتفاقی تو عالم افتاده. آخوند خراسانی اینجوری گفتن ولی امام خمینی یه جور دیگه گفتن.
اینقدر من چرا نمیخوام وارد بحث بشم، اینقدر فکر میکنم روشن ماجرا که نیاز به بحث نداره. فقط میخواستم این تیکه رو بگم، اون اتهامی که به حضرت موسی بن عمران زدن، مأمون دلش خوش بود که بر اساس چنین اتهام جاهلانه بتونه امام رضا رو خراب بکنه. دید امام رضا خراب نشد. البته بعضی ها به امام رضا یه تک و توک حرف می زدن ها. اینجوری نبود که نوتوقا همه بسته بشه. بعضی ها بالاخره بیمارن دیگه، حالشون خوب نیست، سرما خوردن کلن. با اینکه امام رضا نرفت تو دستگاه خلافت از میل خودش، واقعا حضرت رو مجبور کردن، حضرت رو تهدید به قتل کردن، امام رضا مجبور بود مصلحت رو پذیرفت. با اینکه اون دستگاه جور، دستگاه جور بود، قدرت سالم نبود، ولی یک عالم و عارف و یک پیغمبر، یک امام، یک نایب امام وارد سیاست بشه، نباید بترسه از این که چهار تا جاهلی حرفایی بزنن. خب بزنن. دوستان طلبه و دوستان غیر طلبه، این واقعیت رو از دوست خودتون بشنوید. آدم بتونه بره بالا منبر حرف عرفانی بزنه، مباحث اخلاقی و تربیتی بگه، آدم بتونه بره بالا منبر یه روزه‌ای بخونه، چهچهه‌ای بزنه و دلا رو ببره، بعد یه دفعه از سیاست حرف بزنه، چهار نفر از با منبریاش بهش بد و بیرا بگن، این واقعا دل شیر میخواد که آدم سیاسی باقی بمونه، دست از سیاست بر نداره. مجاهدات تو عرصه سیاست، انجام وظیفه تو عرصه سیاست، و به دل مخالفان عوامی که توی مردم هستن نگاه نکنه. این دل شیر میخواد بگن، هرکی میخواد هرچی بگن، فوش بدن، هرچی میخواد بگن. بعضی ها که بدبخت ها از فوش دادن رادیوهای بیگانه هم میترسن. بابا اونا که دیگه فوشت بدن که دیگه افتخار در این فوشت دادن تو مشکل داری. معلوم میشه یه چیزیت میشه ها، اصلا چرا تو رو فوش ندن؟ راستی اصلا تو مثل که حالت خوب نیست. عرصه سیاست و قدرت عرصه علم و عرفان است. این باید ثابت بشه به همه، اینو باید همه مردم جهان بپذیرن. اصلا تو این عرصه غیر از عالم، عالم که میگیم نه از من امامه به سر باشه ها، نه ممکنه دکترهای فیزیک پلاسما داشته باشه مثل شهید چمران، من ایشون حوزه درس خونده بود، ولی کتابا و مناجاتاشو نگاه میکنی واقعا فهم بود، فهمیده بود دین رو، از سر فهم دین و فقهی که داشت میگفت مگه امام زمان اجازه میده ولی یه فقیه اشتباه بکنه؟ از سر فهمش از دین بود و فهم درستی هم بود. اصلا یک بحث کلامی است. مگه آقا امام زمان عنایتشو از جامعه بر میداره و بخواد جامعه رو هدایت بکنه، طبیعتا باید رهبری او رو هدایت بکنه. این نگاه عمیق چمران بود به دین. حالا بله تو حوزه درس نخونده بود، یه جای دیگه مناجاتش هم شما نگاه میکنی میبینی چقدر حرفای عمیقی زده. یعنی ما طلبه ها بهش افتخار میکنیم، یعنی من مریدشم. دعاهای سطح بالا، مناجاتهای قشنگ. یکی از مناجاتش این بود که خدایا ممنونتم، به من رنج دادی، به من درد دادی، وجود منو با درد گداختی. چه مناجات قشنگیه، چه درک لطیفی داره. یه ذره روحیه ایشون اگر خراب بود، خصوصا اواخر عمر که دیگه واقعا عارفانه سخن میگفت، میتونست یه تعابیر دیگه ای به کار ببره که بوی رضایت ازش نیاد و سطح پایین ایشون رو نعوذ بالله نشون بده، در حالی که نه عالی بود. دعاهاشو نگاه میکنید، دعاهای سطح بالا.
میگفت خدایا من رو ملاک حق و باطل قرار بده. چند نفر ملاک حق و باطلن؟ یکی امیر المومنین. دیگه بیایی تو اصحاب عمار یاسر در مقطعی دعا میکنه خدایا منو میزان حق و باطل قرار بده. چقدر درک عمیق. حوزه های علمی به چمران افتخار میکنن. حضرت امام میفرمود من دلم برای چمران تنگ میشه. برای خیلی از طلبه ها ممکن بود از امام دلش تنگ نشه. وقتی ما میگیم عرصه عرفان و علمه، مخصوم فقط حوزه های علمی نیست. حوزه های علمی هم همینطور مردم ازشون توقع دارن. مردم از یه طلبه توقع دارن سیاسی باشه، قدرت رو نقد بکنه، جایی لازم بود دفاع بکنه از قدرت، متهم شدن رو. آخه ببین الان دیگه کلاس دیگه، این هم خودش برای خودش یه کلاسه که شما بیایی تو سیاست فقط نق بزنی و نقد کنی. بعد همه میگن بارکلا تو انسان آزادی هستی، انتقادا رو میگی، آفرین. حالا هیچ حسنی وجود نداره، این بدبخت بیچاره میترسه از محسناتی که موجوده دفاع کنه. میگن آخونده درباری شدی. بابا من نتا دروغ بگم که تو هرچی دلت میخواد بگو، آقا راحت باش. ای بابا من بخواد حرف حدیث مردم باید حرف شکر حرف غلط بزنه، حرف راستو نزنه. گفتم تو حرم امام رضا علیه السلام یه بار خدمت شما گفتم این خاطره رو، یه جایی گفتم نمیدونم. اومد شبی هم بود، منم زیارت کرده بودم، مثل که قبلش هم همونجا سخنرانی داشتم یا نه نمیدونم، بعد میرفتم بالاخره. گفت آقای فلانی. خب خیلی سلام علیکم و اینا میشه. گفتم بله خواهش میکنم بفرمایید. گفت با این لبخندی هم میگفت، خیلی با سعه صدر و بزرگوارانه هم سخن میگفت. خوفتش که نمیشه بس کنید. گفتم چی رو بس کنم؟ گفت بستتون نیست از بس دادن بهتون خوردی. گفتم چی دادن؟ کجا دادن؟ ما حواسمون نموده بریم بخوری باقی. اتفاقا من هم موقع مشهد میرم شامم گیرم نمیاد. جاده حالا میده و اولا اینجوری میشه. بهش میگم گفتم رفقای مشهدی رو اینقدر تراکم جلسه هم میشه دیگه نصف شب، حالا شام دیگه الان چی بخوریم؟ تازه میگن حاج آقا شام بخوریم. نه دیگه نخوریم دیگه. حالا اصلا اینم تیکرشو مزاح گفتم ولی واقعا این اتفاق خیلی افتاده. میگفت حالا چی دادن به ما بخوریم؟ گفت بالاخره نمیدادن که دیگه قد دفاع نمیکرده هیچ ضد رژیم جمهوری اسلام، اون میگفت رژیم ضد نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، تختعه میکرد و منو به عنوان یه آخوند حکومتی داشت اونجا نصیحت میکرد بر تو آدم شی. گفتم شما مطمئنی خیلی دادن بهمون؟ یعنی من این دفاع میکنم بر خیلی چیزا بهمون میدن؟ گفت آره دیگه، چقدر مگه میخوای؟ بسته دیگه، هرچی بردی بسته، حیف نیست. قال الصادق علیه السلام و من نمیدونستم میگم محاسندار خارج از کشور زندگی میکرد، میگم من بحثاتون رو بعضن گوش کردم. حالا کی؟ مثلا شاید 7-8 سال قبل، میدونم. حالا این سالهای اخیر دیگه نظرش رو جویا نکردیم ببینیم الان دیگه درباره ما چه قضاوتی داره. حتما حکم اعدام ما رو صادر کرده. بله خیلی با من اینقدر خندم گرفته بود در نگاه کردن به ایشون و حرفای ایشون، شاید هم احساس میکنم من خیلی خوشم میاد این داره من فوش رو بعد بیرام میگه، ولی من تعجب میکردم واقعا یه همچین موجودی داشت. من نزدیک نگاه میکردم، خیلی برام جالب بود. یعنی اینجوری میشه؟ مثلا اینجوری میشه؟ این نهیده باشه آدم از نزدیک. یک کمی اومدم حرف بزنم دیگه اصلا راه نداره هیچی وش. تو یکی از کشور اروپایی زندگی میکرد، میاد برای زیارت رو میره، پیدا کنید پرتقال فروش را. اینجاها آدم متوسطه به پرتقال فروش باید بشه. با حال این که ما میدونیم بعضی از ما طلبه ها رفتیم تو سیاست منحرف شدیم، بعضی از ما طلبه ها رفتیم منحرف از نظر فکری اگر نشدیم عملا خوب کار نکردیم، بعضی همون حتی ممکنه نه تنها خوب کار نکرده باشیم بلکه بد کار کردیم، همه اینا هست. ولی کی آبرو و عزت میده؟ خدا. عزت چیزی که خداوند متعال میفرماید این انحصاری دست خودمه، من خودم میدونم به کی عزت بدم. و خداوند متعال به امام رضای نازنین ما عزت داده و به حدی که نزدیک 1400 سال هست شیعیان میرن تو اون صحن و سرای امام رضا صدا میزنن السلام علیک یا سلطان، یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی رضا. آقا میخواستم تو رو با نزدیک کردن به سلطنت خرابت کنن؟ سلطان ما، اصلا تو پادشاه ما این. ما یه عمریه داریم به تو میگیم یا قریب الغربا، به دلیل این که با وجود تو کسی مثل مأمون بر مسند نشسته بود. ما به این دلیل به شما میگیم قریب الغربا، تا شما بر صدر عالم ننشینی ما آرام نخواهیم نشست. و شما داشته باشید این حرف امام صادق علیه السلام رو، حرف خیلی روشن و قطعی که درباره ظهور هست، که میفرماید اصحاب حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا همه فقها هستند، فقیه باید باشه، دین فهم باید باشه. بعد اینها تحت بیرق آقا امام زمان علیه السلام عالم رو اداره میکنن، تحت فرماندهی او مردم خاک قدمهای او رو توتیای چشم میکنن. فرق بین حکومت امام زمان و دوران حضرت نوح چیه؟ حضرت نوح رو متهم میکردن چون تو میخوای حکومت کنی پس ما اصلا پیغمبری تو قبول نداریم. زمان امام زمان هر کی از طرف امام زمان حکم حکومتی دستش باشه خاک قدماشو توتیای چشم میکنن، به تبرک میبرن. این فرق این دوتاست. و ما در این میانه، در این دوره گذار ببینید چه نقشی داریم. لذا شما اگر یه طلبه ای رو پیدا کردید این طلبه سیاسی نبود، تعجب که چه عرض بکنم، اصلا تعجب نباید بکنید چون اصلا طلبه نیست اصلا ایشون. تعجب چرا بکنید؟ آدم عاقل تعجب نمی کنم میرن مومنی فرمو. خب ایشون طلبه نیست. نه آقا طلبه هست. نه طلبه نیست. طلبه یعنی چی؟ به علمش یه ذره که باید عمل بکنه، که حالا همه‌شو نمیخواد عمل بکنه، یه چیزی برای مردم بگذاره، ولی اون یه ذره‌ای که میخواد عمل بکنه اون یه ذره حتما سیاسته. حق الناس مهمتره یا حق الله؟ همه جواب بدن حق الناس. و تو اگر در عرصه سیاست ببینی ظلمی میشه ساکت بشینی، در مقابل ظلمی که به حق الناس داره میشه ساکت نشستی. طلبه نیستی اصلا، تو چی کاره ای؟ دکون باز کردیم؟ دکون ندادیم. طلبه باید سیاسی باشه. حالا آدم سیاسی باشه ممکنه یه جا اشتباه کنه، یه جا درست رفتار کنه، یه جا تون بره، یه جا کند بره، خب بله، ولی سیاسی باید باشه. اصلا سیاسی نباشه نمیشه تحلیلش کرد که آقا مثلا چجوری آقا مثلا آدم تحلیل کنه. شما بگی حضرت امامی که میفرمود اسلام سیاستش از معنویاتش بیشتر است، در جای دیگری میفرمودن اسلام همش سیاست است. آقای از اسلام میخواد دفاع کنه؟ از اسلام چجوری؟ اسلام آمریکایی است. من آم بله بله. ما طلبه میبینی از شهرشون، حالا هر کجا هست، اومده توی قم، آمریکا سر در آوردی شما. از آمریکا سر در آوردی. آمریکا چیکار می‌کنید؟ گاهی می‌رفتی تهران می‌گفتی وای چه شهر بزرگی، حالا آمریکایی شدی. معلوم میشه که بالاخره آدم از طلبگی هم میتونه به آمریکا برسه. الان بعضی ها هستن به عنوان کارشناسان اینا هی باشون صحبت میکنن، با عبا و عمامه هم اصرار دارن بیارنشون، طلبه های مروج اسلام آمریکایی. انشاءالله ما بتونیم از این مرحله بگذریم. خدا نکنه خدا ما طلبه ها رو دچار یه همچی بیماری بکنه که به خاطر
اعتبار اجتماعی از حق در عرصه سیاست دفاع نکنیم و علیه باطل در عرصه سیاست به خاطر اعتبار اجتماعی از علیه باطل حرف نزنیم. خدا نکن این بیماری بزرگیه، بیماری این دهه است که ما در پیش داریم و خواهیم داشت، خصوصا توی این منازعاتی که هست. بالاخره مشکلات سیاسی هرچی جلوتر میریم در اون گروهی تر میشه، با ادبیات دینی میشه دیگه. بعید نیست هر دو طرف منازعه یبنالحسن یبنالحسن گویان بیان تو عرصه، و بعدی دفعی بعید نیست تو هر دو طرف هم دوست داشته باشی، بگی بابا تو هر دو طرف هم درست نیستن. همه احتمالا هست. ما انشالله میدونیم که خداوند متعال تکلیف مالای اتاق نمی کنه. وقتی تکلیف مالای اتاق نمی کنه، پس اگه امتحانهای سختتر از امتحانات گذشته هم آمد که خواهد آمد، انشالله ما پاش هستیم به مدد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، و به این دلیل شایسته مدد حضرت هستیم که ولایت مداریم و بر محور ولایت انشاءالله دین خودمون رو تنظیم کردیم. چرا ولایت مداری اینقدر اثر داره که انسان رو از گمراهی نجات میده؟ برای اینکه کسی که ولایت ولی فقیه رو به پذیره نشون داده مریض نیست. آخرش هم بگیم دیگه، امام رضا خوشحال بشه ازمون. چه اشکال داره امام رضا خوشحال بشه؟ ها؟ امام رضا خوشحال بشه اصلا اشکال نداره دیگه. کلیات ابوالبقا نگیم، کلیات ابوالبقا بگی. امام رضا نگاه میکنیم فرمان حالا چی شد مثلا؟ آخرشو که نگفتی، آخرشو بگیم امام رضا خوشحال بشه. ما چی میخواییم بگیم؟ بله، ممکنه بعضی ها ولایت علی ابن ابی طالب رو هم بپذیرن اما ولایت مدار نباشن، چون علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی سطحش بالاست. بعضی از متکبرین و آدمهای حسود نمیتونن با این تکبر و حسادتی که دارن علیه آقا شاخشونه بکشن، علیه امیرالمومنین. زورشونو کجا میرسونن؟ به امام حسن که میرسن سجاده از زیر پاش میکشن، به امام حسین که میشینن شمر با خنجر برون شد، قتلگه دریای خون شد. این پای رکاب امیرالمومنین بود. آقا این بالاخره ولایت مدار بود یا نه؟ ببین اونایی که حسودن یا اونایی که ولایت مدار نیستن، یا بر اساس کبر یا بر اساس حسادت، که دوتا امهات بیماری هاییست که برای ولایت گریزی ذکر کردن تو روایات و آیات قرآن، اونا فکر نکن از دم به همه اولیاء خدا حسادت میبرزن. نه، پیغمبر رو میپذیره، علی ابن ابی طالب رو نمیپذیره، چون پیغمبر سطحش خیلی بالاست، از درگیری حسادت او میره بالاتر. و شما خیال خود راحت کن، بیا به کوچکترین امامزاده احترام بذار، سلسله مراتب تا اون بالا معلوم میشه که انشالله آدم سالمی هستی. ببین دوشان مکر نفس نشی فدادشم، مثل آقای بهجت رضوان خدا بروبا. اون آقا رفیق ما میگفتش که آقا من دارم میرم کربلا، میفرمون برو حرم از اول فضل طرف من یه زیارت بکن. آقا امام حسین من زیارت میکنم از طرف شما. میگفت هیچی دیگه نمیگفت آقا، حرم از اول فضل، ما نوکر اول فضلیم تا نوکریمون برای آقا الباب ثابت بشه. آدم معقول باید رفتار کنه دیگه. بعضی الان ولایت امام خمینی رو میپذیرن، ولایت نائبشو، امام بعدی رو نمیپذیرن. بله دیگه، ما داشتیم شلمقانی نائب اول امام زمان علیه السلام پذیرفت، نائب دوم گفت من نمیدونم. همین گفت نمیدونم، امام زمان نفرینش کرد. نمیدونی؟ تو میدونی، نتونستی تحمل بکنی. ولایت چرا انقدر ارزش داره؟ چون علامت اینه که حسادت و کبر نیست. حالا تو قلب ما حسادت و کبر هست یا نیست؟ شما بگی علی ابن ابی طالب، معلوم نمیشه که اولا علی ابن ابی طالب الان حاضر نیست که، این ما نگفتیم دیگه، الان
غائبه، تو برای یه امام غائب بگو من نوکرش هم هستم، باید امام حاضر باشه حال تو بگیره ببینیم چند مرده علاجی. ثانیان امیرالمومنین اینقدر بالاست که تو حسادت و کبر هم داشته باشی اصلا تیر حسادت و کبرت به حضرت نمیرسه، عدد یه حرفا نیستی بخوای. ولی بیان اولیا سلسله مراتب بیان پایین تر، حالا ببینم تو حسادت و کبر بازم تو دلت کار میکنه یا نه. امام رضا وقتی خوشحال میشه که در حدیث سلسله تو ذهب وقتی شنیدی فرمود به شرطها به شروطها و انا من شروطها، این حدیث سلسله تو ذهب رو ادامه بدی. این سلسله ادامه داره، این سلسله ادامه داره و ما معتقدیم ادامه این سلسله ولایت فقیه هست که خدا انشاءالله در دلهای پاک ولایت فقیه رو استوارتر بگردانه. برای دلهای ناپاک هم دعا نمی کنیم چون آدم کار بی خود نمی کنه. تلفات دیگه متاسفیم براشون ولی دعا نمی کنیم. امام صادق علیه السلام فرمود کفو عن الناس، ول کنید اونی که نمی پذیره ول کن، چه دعا کنید. حضرت فرمود دلت هم نمی خواد بسوزه، برادرمه، پدرمه، رفیقمه، همسایمه، من باید جا بندازم ولایتو براش. امام صادق علیه السلام در تحفل و قول هست اما ولش کن، اونی که نمیپذیره نپذیره، مثل این گوشت نپز. ما تو حجره بودیم و اول نفهمیم گوشت نپز با گوشت آیا گوشت میذاشتیم، آها نیم ساعت بعدش قلقل میکرد و یک آب گوشت حسابی، آها یه گوشتی که میذاشتیم آدا این کی میخواد وا بشه، ول نمیگرد خودشو. بعد فهمیدیم آقا گوسفند پیر داره، جوون داره، نر داره، ماده داره. بابا چه احکامی وجود داره، ما همجوری سرمون خود پایین همین تو آشپزخونه فکر میکنیم که بعضیا گوشتشون نپزه، به همین دلیل جهنمشون هم خیلی طول میکشه، هر چی قلقل میزنه یا نمیپزن. اینو از آشپزخونه میشه متوجه شد. خدایا گوشت ما رو به پز قرار بده. به پز چه قربونیه، قربونی شدیم در راه امام رضا، اصلا با لب بشه گوشت ما رو بخورن ملائکه. میگه بخورمت الهی، اینا حرف ملائکه است دیگه، به دوستان امام رضا میگه بخورمت الهی، بخورمت و آخرم میخورن اون دیگه، حالا چجوری میخورنش بمانه، شما اکثرتون سنتون پایین اصلا خوب نیست توضیح داده بشه. خدایا به حق آقا امام رضا علیه السلام ما رو ولایت مدار زنده بدار و ولایت مدار بمیران. ولی امام رضا علیه السلام فداش بشم، هم در دوران حیاتش روزیش این بود که سلطنتی داشته باشه، فرمود مأمون غرب و شرق عالم فرمان میدم، فرمان منو میپذیرن و تو به من چیزی نیفزودی با این خلافت در به داغون خودت. بعد از شهادتش هم امام رضا این سلطنتش که میبینیم، بزرگترین حرم دنیا رو آقای امام رضا علیه السلام در اختیار داره. روزی دیگه در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، آن شاهد بازاری و این پرده نشین باشد دیگه. حالا خدای امام رضا ما رو اینجوری مقدر براشون کرده، خوش به حال ما ایرانی ها. امام رضا پست‌ترین آدم ها رو هم اومدن در خونش جلودی خونش رو غارت کنن، تونست متقاعدشون کنه که تو خانه نیان. گفت جلودی من میرم هرچی تو خونه هست هارون به دستور داده غارت کنی خانه من رو، میارم خودم. گفت هارون گفته خودت باید بری پرده ها رو بکنی، کمد ها رو خالی کنی، آشپزخانه رو خالی کنی، پستوها رو خالی کنی، هیچی. خب حالا هرچی هست من میارم دیگه. نفوذ کلام امام رضا موجب شد که جلودی قبول کرد. یه روزی مأمون میخواست جلودی رو اعدام بکنه، امام رضا شفاعتش کرد، در گوش مأمون فرمود که مأمون جلودی رو به من ببخش. حالا جلودی دشمن امام رضا است. شاید مأمون میخواست یه افهی هم پیش امام رضا بیاد که این که خانه شما رو غارت کرده، میخواه من آه ببینید خودش اختلاف پیدا کرده بود. ولی مثلا امام رضا این حرفو در گوش مأمون زد، جلودی نگاه کرد گفت امام رضا کینه منو به دل داره، الان حتما داره پشتر من چهار تا چیز به من میگه. گفت مأمون تو رو به قبر پدرت هارون هرچی علی ابن موسی رضا علیه من میگه گوش نده. مأمون نگاهی کرد به جلودی گفت بیچاره امام رضا داره شفاعت تو میکنه، میگه جلودی رو به من ببخش، ولی تو منو قسم دادی که من حرفشو گوش نکنم، پس جلاد اعدامش کن. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. امام رضا شما نام مقدستون علی هست، در مدینه منوره اومدن در خانت، تونستی اون نامردها رو متقاعد کنی به داخل خانه نیان و اونا هم نیومدن، بچه های شما مسون ماندن. در همین مدینه یه خانه بود، خانه باز هم علی که نتونست اون آقای بزرگ دشمن رو از در خانه منع بکنه، دشمنان به خانه نیان. علا لعنت الله.
www.bayanmanavi.ir